السميع العليم من همزات الشياطين فأعوذ بالله أن يحضرون الله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الا سیما بقیت الله فی الارضین صلی الله تعالی فرجه الشریف و ارواح من سواه و صدا. اللهم ممنون علینا برضاه و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و صل اللهم بیننا و بینه. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، یا فاطمه توش خیلنا عند الله. امروز طبق قولی روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها میشه که ما در کنار سفره کریمانشون نشستیم و همه برکات به برکت قبرشونه که در این شهر واقع شده، وگرنه هوای قم هوایی نیست که جاذب باشه، آبش هم که آبی نیست که جاذب باشه، نه آب و نه هوا اقتضا نداره که جمعیت زیادی رو دور خودش جمع بکنه. آنچه که باعث شده از همه کشورهای دنیا و از شهرهای مختلف ایران افراد اومدن و اینجا رو انتخاب کردن برای سکونت و زندگی، مسجد شریف حضرت معصومه سلام الله علیها بوده و آن رونق حوزه، اصلا شکل‌گیری حوزه در اینجا همه به برکت این وجود شریفه. ما هم در کنار سفره کریمانه ایشون نشستیم. خداوند در روز ولادت ایشون، حالا چه امروز باشه یا یه روز دیگه، امروز رو به این عنوان جشن میگیرن، خداوند برکات خودش رو بر همه شیعیان، بر همه ملت ایران، بر همه طلبه ها، بر همه طلبه های حقانی و بر خصوص فایه اول انشاءالله مضاعف بگردند. قبلا که چون تعطیلی بود که یه هماهنگی بکنیم، شیرینی بخریم، کسی صحبت بکنه، خدا در همین به همین حد اکتفا میکنه. اعضای عمومی دیروز بود، سه روز اعلام کردن، قوم رو سه روز اعلام کردن. اون درس اصل تبریزی رو ثواب درستمون رو اصل تبریزی استاد بزرگوار ما بودن، شیخ رو تقریبا هستی که داریم از درس ایشون داریم و هرچی هم که خاطره از ایشون تو ذهنمون هست، خاطرات شیرینه، از هم چه از نظر معنویت و چه از نظر علم. خداوند اگر دستمون ثوابی داره که امیدواریم به واسطه نیت‌های پاک شما ثواب داشته باشه، نثار روح شریف این استاد بزرگوار و مرجع عالی قدر باشه. حالا دیگه الاعراب و البنا دیگه من یه نکته تو تقسیمات اسم به این تقسیم رسیدن که گاهی هم اسم رو به اعتبار معرب و مبنی بودن تقسیم میکنیم. وقتی ازشون توضیح خواستیم که خب یکم بگید معرب چیه مبنی چیه، گفتن چیه؟ گفتن صبر کنید سیاتی، اون بحثش مفصله و باید مستقل مورد توجه قرار بگیره. الان میگن خب الوعده وفا، اون وعده ای که اونجا دادیم که معرب و مبنی رو جدا بهش میپردازیم تحت عنوان سوم، یعنی مقدمه ما سه بخش که پیدا کرد، بخش سومش بحث اعراب و بناست. تعریف میکنن اعراب رو و بعدش بنا رو، فایدش رو میگن، ارکانش رو میگن و نکات دیگری که در ضمن مطرح میشه. نسبت به اعراب و بنا همه ما یه ذهنیتی داریم که میتونه به صورت شفاف ذهنیت خودش رو درباره اعراب و بنا بیان کنه.
اعراب اینه که کلمات مثلا در موقعیت مختلف با اومدن عوامل مختلف تغییر حرکت میده که تا آخرش این تغییر پیدا میکنه، حالا یا لفظیه یا تفسیری. اما بنا اونه که اصلا در کل هر جا باشه، هر اعمال یا مثلا هر عوامل یا مثلا اشیا تغییر حرکت نمیده، در تغییر حرکتش محلی.
اون موقع به چی میگیم اعراب؟ به حرکت آخر میگیم اعراب، یا به این حالتی که کلمه داره. اعراب هر دو اصطلاح رو داره، گاهی به خصوص اون حرکت هایی که تغییر میکنه به اون علامت ها میگیم اعراب، که الان تو متن این رو مد نظر قرار ندادن. اعراب اون نفس تغییر رو بهش میگیم اعراب. میگیم اعراب چیه؟ اون تغییر، این که وقتی میگه جا از زیدون، رأیت و زیدن، مررت و به زیدن، زیدون، زیدن و زیدن، این حالتی را که زید داره، این حالتی رو که زید داره که در یک صورت آخرش مرفوع میشه و این نمود داره، در یک صورت منصوب میشه و نمود داره، در یک صورت مجرور میشه و نمود داره، این حالت رو بهش میگن معرب بودن، این تغییر رو میگن اعراب، و این کلمه ای که این حالت رو داره بهش میگن معرب. خود زید معرب است. چرا؟ چون اعراب میپذیرد. اعراب چیه؟ همون تغییر، اون حالت تغییر، حالت اعرابیه. علامتش چیه؟ همون ضمه، ضمه تو هم با تنوین یا بدون تنوین، کسره، کسره با تنوین یا بدون تنوین، فتحه با تنوین یا بدون تنوین، زیدون، زیدن، زیدن، زید معربه. چرا؟ چون تغییر پیدا میکنه. علامت اعرابش چیه؟ همون ضمه، کسره و فتحه. خب خود این تغییر رو بهش میگیم اعراب، و به اون ضمه و کسره و سکون یا جزم، به اون رفع و نصب و جر و جزم میگیم علائم اعراب. گاهی هم نه، مستقیما به خود این علائم میگیم اعراب. میگیم مثلا این ضمه اعراب، میگیم اعرابش چیه؟ میگید اعرابش ضمه، اعرابش مثلا جره، میگید اعرابش جره، میگم آره اعرابش. میگیم این که علامت اعرابه، میگم خب حالا به علامت اعراب هم گاهی اعراب گفته میشه. پس اعراب این تغییری است که آخر کلمه گاهی پیدا میکنه، این حالت تغییر اعرابه، اون علائم هم علائم اعرابه. در مقابلش میشه چی؟
بنا.
میشه بنا. بنا حالتی است که حالت ثبات جمود، که کلمه هرچی هم که عامل سرش میاد ضربه میاد، اصلا به روی خودش نمیاره، در واقع تغییر میکنه اصلا، اما دلش خوش میشه، خوشحال میشه، اما خوشحالی رو ابراز نمیکنه، به روی خودش نمیاره. میگه جا سی و وی هه، رعی تو سی و وی
هه،
مرحب تو به سی و وی
هه،
هر ستاش هه، هر ستاش این حالت رو داره. میگه سی و وی مبنی است. چرا؟ چون آخر حرکت حرف آخرش تغییر نمی کنه، اصلا تغییر نمی کنه. میگیم اصلا رو کار نداریم، نمودش رو کار داریم. در ظاهر یه چیزی که نمود داشته باشه که ببینیم، مثل زیدون، زیدن، زیدن، این حالت پیدا شد، این حالت رو نداره. کلمه ای که در اثر عوامل حرف آخرش تغییر پیدا نمی کنه، اون کلمه میشه مبنی، و این تغییر نکردن میشه چی؟ بنا. این تغییر نکردن، عدم انفعال، عدم تأثیر پذیری ظاهری میشه بنا. اون تغییر کردن میشه چی؟ میشه اعراب. نه، چون اصلا اعراب رو که میگیم تغییر کردن، به خاطر اینه که بنا تعریفش دقیق بشه. چون اگه اعراب رو علامت تعریف بکنیم، تو بنا مشکل پیدا میکنیم. لذا میگیم بنا یعنی اون ثبات، اون جمود، اون تغییر نکردن. خب اعراب چیه؟ اون تغییر کردنه، تغییر کرد. خب حالا این اعراب چه فایده ای داره؟ حالا شما بگید جا از زیدون، جا از رأیت و زیدن، مررت و به زیدن، این اعراب چه فایده ای داره؟ فایده چی آیه؟ آیه نه خوش بسرید آیه شیخ خالی. خب مثلا زدن من جا هد نفسه، من جا هد نفسه اکمل از تقا، شانه رو پاش میکنیم، اکمل از تقا، تقا، تقا. خب میگید که فایدهش چیه؟ میخواد بگید آقای شیخ حاجی چه فایده‌ای داره؟ نقشش رو مشخص میکنه. یعنی تا که گفتید زیدون میفهمید که این چیه؟ فاعله. تا که میگید زیدن توی رأیت و زیدن میفهمید که؟ پس اعراب باعث میشه که اون عنوان پیدا بکنه. اعراب خاص عنوان میده به کلمه. مثلا میگید این منصوب است پس تمیز است، این منصوب است پس حال است، این منصوب است پس مفعول به است، پس مفعول فی است، پس مفعول مطلق است، این مرفوع است مبتدا است، مرفوع است فاعل است، مرفوع است نائب فاعل است، این مجرور مضاف الیه، مجرور حرف جر بر سرش در اومده. این عنوان رو به برکت اعراب پیدا میکنه و ما میتونیم تشخیص بدیم. این هم فایدهشه که نکته خاصی نداره. ارکانی هم داره اعراب. ارکانش چیه؟ ارکان اعراب چیه؟ خب وقتی که میگید که نصر زیدون امرن، وقتی رو به این صورت میگید، میگید که نصره چی؟ فعل. زیدون چی؟ امرن. این اعراب کمک کرد شما رو تا این عنوان فاعل یا عنوان مفعول رو تشخیص بدید. بعد میگید خب این فاعل است برای نصره، اینم مفعول است برای نصره، چون این فاعل نصره خب حقوقش هم باید فاعل نصره بده. یه من فاعل کی هم؟ فاعل شما. خب حقوق از اون حقوقش چیه؟ همین رفع. این رفع حقوقیست که این معمول از عامل خودش میگیره. پس ما یه عامل داریم، این نصره میشه عامل، زید میشه چی؟ معمول. این هم میشه معمول. خب این معمول از این عامل یه چیزی دریافت میکنه. اون چیزی که دریافت میکنه گاهی نمود داره گاهی نمود، اون موقعی که نمود داره اون نمودش میشه علامت، علامت فاعل بودنشه، این علامت مفعول بودنشه. این زید معمول فعل است، پس فعل باید هزینش رو بپردازه. هزینه ای که این پردازه یه نمود ظاهری داره، اون نمود ظاهرش میشه اعراب، میشه علامت. یه تعریف خود میگن اعراب، میگیم این علامت رفع است، علامت رفع است، علامت فاعل بودن است، یعنی علامت نصب است، علامت مفعول. عبارت رو ببینید، اگر توضیح خواست توضیحش رو متن عرض بکنم، اینا زارن میشه اینا رو سریع‌تر خوند. البته یه چیز دیگه هم بگم قبل از اینکه وارد بشین. شما میگید که خب حالا نصر زیدان امرن گفتید درست. حالا اگر گفتید نصر موسا امرن، یا اگر گفتید رأیتو موسا، اگر گفتید مررتو به موسا، خب در هر سه صورت گفتید چی؟ موسا. اینم معربه یا مبنیه؟ میگن اینم معربه. میگیم اینم که مثل منفی مبنیه، میگن بوش کنی بوی مبنی نمیده، بوی الکل میده. میگه مبنی نمیده. میگه مگه مبنی چه خصوصیتی داره؟ میگن مبنی اصلا کلمه ایست که خود قیافش رو که ببینید میبینید زیر بار اعراب نمیره. مشکل اعراب نگرفتن، تغییر نکردن در درون ذات کلمه است. این اصلا این هوه ذاتش یه جوریه، یه جوریه. میگه چه جوریه؟ میگه اون چه جوریش رو خواهیم گفت چه جوریه. این هوه خودش یه جوریه که اصلا اعراب نمیگیره. اما موسا یه جوری نیست. موسا یه مشکلی پیدا کرده. مشکلش اینه که حرف آخرش چیه؟ الفه. و الف رو توی عربی هر جا که میارن ساکنه. الف، اصلا فرق الف با همزه همینه که الف هیچگاه حرکت نمیگیره. این موسی مشکلش مشکل حرف آخرشه، یعنی حرف آخرش یه حرفی است که اعراب رو در خودش نشون نمیده. کلمه اگر این خصوصیت رو داشته باشه، یعنی وقتی شما اعرابش میدید اعراب درش نمود پیدا نمی کنه، اما مشکل مشکل حرف آخرشه نه مشکل اصل کلمه. این کلمه رو میگن معربه، اما اعرابش تقدیریه. میگید نصر موسی، موسی فاعل، بعد میگید که مرفوع به ضمه مقدر. میگید یه ضمه اینجا مقدر، میگید چرا مقدر؟ میگید خب چون الف ساکنه همیشه، چون الف هیچگاه حرکت نمیگیره مجبورید این ضمه رو که میدید، آه ضمه رو میدید به الف، و الف که دادید الف میگه من معذورم در ملأ عام نمیشه چیزی بگیرم، اینجا کار مندم مثلا اگه میخواید زیر میگیره. این زیر میزی میگیره الف و روی خودش نمیاره اعرابی رو که گرفته، اما گرفته نظام میگیم ضمه چی؟ مقدر. در این حالت میگیم فتحه مقدر. میگیم این اون مشکل رو نداره، خود کلمه مشکل نداره. میگید مگه مشکل چیه؟ میگیم حالا مشکلات رو خواهیم گفت. مثلا یه مشکل اینه که فرض بکنید اگر اسمی یه حرفی یا دو حرفی باشه، یه اسمی یه حرفی باشه یا دو حرفی باشه، این اسم بوی حرف میده، مثل ته، ضرب ته، نصر ته. این تا اسم یعنی اسم یعنی صاحب بنده هر، چرا اسمه؟ چون ضمیر فاعل واقع شده پس اسمه. اما این اسم یه حرفیه، خیلی هم شد اسم، شما اسم آخه میگه خب مگه من سمه میگه یه حرف میگه خب حالا هستم بالاخره، میگه خب حالا که هستی شما را مثل حرف حسابت میکنی، حرف چیه؟ مبنیه. این مشکل مال خودشه. این که میگیم چه مشکلی داره، بعضی از کلمات یه حرفی یا دو حرفی بودنن، این مشکل رو دارن. خب اینا مبنی هست، نه اصلا اعراب نمیگیرن و مشکلات دیگر 4-5 تا مشکل هست که اگر اسمی پیدا بکنی یکیش رو چی میشه؟ مبنی میشه. موسی میگه آقا من هیچ یک از اون مشکلات که شما میگید ندارم، خود معنا مستقل شاست و حرف هم دارم، سهلی جردن کلوم چیز سر پا، در افاده معنام نیاز به غیر خودم ندارم، خودم هستم، همه خصوصیات اسم رو دارم، هیچ مشکلی هم ندارم. میگم درسته. خب حالا اعرابم بدید، اعراب که میدیم حرف آخر میگه اعرابه که نمیشه به حرف دوم یا سوم یا چی دار، اعراب رو باید به حرف میگیم حرف آخر شما نمیفهمید. میگه خب باشه بدید زیر میزی بدید. این زیر میزی هم میشه اعراب مقدر. پس اعراب یا اعراب یا ظاهری و یا تقدیری. اعراب یا ظاهرش یا تقدیری. درو تعریفش رو هم باید یه جوری بیان بکنیم که اون اعراب، اون هزینه زیرمیزی رو هم شامل بشه، اعراب تقدیری رو هم شامل بشه. فرمان که الاعراب هو تغییر اواخر الکلمات لفظا او تقدیرا. اعراب عبارت است از دگرگون شدن اواخر کلمات، اعراب جاش حس آخره، لفظاً از نظر لفظ او تقدیرن یا از نظر فرض تقدیر میگیم، فرض میکنیم، چون حالا واقعاً که نمیگیره تقدیری میشه، فرضی میشه. خب اعراب این دگرگون شدن اواخر کلمات هست لفظاً یا تقدیرن به علائمه، به واسطه چگونه تغییر میکنه؟ به واسطه یه سری علامت ها. این علامت ها از کجا میان؟ به علائمه یوجد و حل عوامل، با علائمی که ایجاد میکند اون علائم را عوامل. مثلا نصره وقتی که میاد زید رو فاعل خودش قرار میده، چون فاعل قرار میده یه علامتی هم بهش میده، پس این زیدون تغییر پیدا میکنه. این تغییر به واسطه چیه؟ به واسطه تغییرش زیدون، زیدن، زیدن. تغییرش تغییر حروفش نیست، تغییر علاماتشه. دال زید هیچ تغییری نمیکنه. گفتیم آخرش تغییر میکنه، مثلا بگید دالش تغییر میکنه، میگیم بله دالش تغییر میکنه اما نه خودش، علامتش. تغییر به واسطه علائم زیدون، زیدن، زیدن. این علائم از کجا پیدا شد؟ از عوامل. مثلا نصره عامل رفع فاعل است، یا نصره عامل نصب مفعول است. این تغییر رو اون عامل، یا ان زیدن، این نصب از کجا پیدا شد؟ از ان. نه حالا بعد انواعش رو که میگیم، اون رو میگیم این علائم یا حروف یا حرکات. با علائم متا این علائم یا حروف یا حرکات یا حرف ایوا چلا خواهیم گفت. مثلا جاء علی، رأیت علیا و مررت بعلی، و لم یذهب علی. لم یذهب هم مثال میزنن، چون این یذهب معرب فعل رو هم میخوان مثال برش زده باشن. یذهب و فعل مضارع معرب، لم بر سرش در اومده، لم اومده آخرش رو ساکن کرده، جزم داده، این جزم هم اعرابه. و جاء موسی، رأیت موسی و مررت به موسی، این رو هم مثال میزنن در اعراب تقدیری. فایده این اعراب چیه؟ الفائدتو هو تبیین العنوان الذی یعرض علی الکلمت فی الجمله، یا یعرض علی الکلمت فی الجمله. فایده اعراب عبارت هست از مشخص کردن عنوانی که عارض می شود اون عنوان بر کلمه در جمله. زید، همینجور من میگم زید، به شما میگم زید، چه عنوانی داره؟ عنوان نداره. میگید زید کجا؟ زید تو کدوم جمله؟ میگم زید تو جمله جا زیدون، میگید فاعله. میگم تو رأیت زیدن، میگید مفعول. پس اعراب مربوط به جایگاه میشه، جایگاهی که تو جمله پیدا میشه. لذا کلمات همینجوری اعراب ندارن. همینجوری بگید، من الان همینجوری میگم، میگم علی مرفوعه یا منصوبه یا مجروره؟ علی کجا؟ علی همینجوری که بگم اسمه یا فعل یا حرف، میگید اسمه، چون مربوط به صرفش میشه، مربوط به شناسنامه خودش میشه، ویژگی اصلیش میشه. علی اسمه، هر جا هم که باشه اسمه. نصره هر جا که باشه فعله. اما بگم علی چه نقشی داره؟ میگه کجا؟ تو کدوم جمله؟ تو علیان قائمان مبتدا، اما تو هو علیان، تو جا علیان، تو رأیت علیان، تو مررت به علیان، تو ان علیان، اسم نه. کجا هر جا که باشه یه عنوانی داره. پس اون عنوانی که عارض می شود بر کلمه در جمله، مثل عنوان فاعلیت، مثل عنوان مفعولیت. لأن علائم الاعراب رموز اعتبرت لتدل علیه، به خاطر این که علامت های اعراب یه رموزی، رمزهایی است که در نظر گرفته شده است، اعتبار شده است، لتدل، تا دلالت کند این رموز علیه، بر اون عنوان. این رموز رو در نظر گرفتن، این رفع و نصب و جر رو در نظر گرفتن تا دلالت بکند بر اون عنوان، و تظهر المعنى المراد، و آشکار کند معنایی را که اراده شده است. وقتی که به این صورت در اومد، مثلا میگید که نصر موسی امرن. حالا اگر بگید نصر موسی امرن، درسته؟ بگید نصرم موسی امرن یا نصرم موسی امرون. این امرن و امرون معنای عبارت روشن میکنه. اگر بگید نصرم موسی امرون، بگید یاری کرد موسی را امر. اما نصرم موسی امرن، یاری کرد موسی امر را. پس اعراب تبیین معنای مراده. و لولاها، اگر نبود این رموز، لولاها اگر نبود این رموز، لختلطت المعانی والتبست، معانی قاطی میشد، قاطی میشد و ملتبس میشد، مشتبه میشد، اشتباه میشد. مثلا حالا یه مثال من در آوردی، ما زدیم یه مثال واقعی، مثلا این نما یخش الله من عباده العلماء، این نما یخش الله من عباده العلماء. اگر عیاذ بالله کسی بگه این نما یخش الله من عباده العلماء، معنا خیلی عوض یعنی اصلا معنا درست کف میشه، کف میشه در یک این خداوند، انما یخش الله می ترسند خدا را از بین بندگانش علما، انما یخش العلماء الله، فقط علما از خدا می ترسند، فقط علما می ترسند خدا را. اگر این الله العلماء او، این اعرابه که کمک میکنه معنا رو بفهمیم. لولاها، بله، چون انما، انما فقط و فقط علما از خدا میترسند، ولو بی سواد باشند، ولو مدرسه نهستند. اون کارگر بی سوادی هم که وقتی که میخواد کم کاری بکنه میگه فقط که حالا بیا دیگه کارو تعطیل بکن، میگه 8 ساعت کار الان 2 ساعت مونده، روز قیامت نمیتونم جوابش رو بدم. این علماست، چرا اصلا میترسد خدا. علی اون کسی که قفسه های کتابش تا کجا رسیده، اما وقتی که همجور نشسته میباره و میدوزه و از خواست میجه و اینا، این که تعلیل قرآن علما نیست، عالم نیست. عالم نشونش اینه که چیه؟ میترسه. لذا هر کس از خدا ترسید عالم است، و هر کس عالم است، فقط هر کس که عالم است از خدا میترسد. لذا نتیجه چی میشه؟ که پس هر کی دیدید که حالت خدا ترسی داره، این به اصطلاح قرآن چیه؟ عالمه، ولو بی سواد باشه. بله، چون این غیر منصرفه، خواهیم کن علائم با که بر سرش در بیاد کسره، میگه من همان احمد لا ینصرفم که علا بر سر من جر ندهد. این رو انشالله خواهیم کن. اینا میگن غیر منصرف، وقتی که چیز باشه حرف جر هم بر سرش در بیاد اینا زیر بار نمیگن، جر نمیگن. خب الارکان، ان للاعراب ثلاثه ارکان. در نظر گرفته شده است. اعتبار یعنی در الاخذ بعین العبره. الاعتبار هو الاخذ بعین العبره. اذا اخذنا بعین الاعتبار هم گاهی میگن. وقتی که در نظر بگیریم. الان تو تعبیرات امروزی که میگن اذا اخذنا بعین الاعتبار، اذا اخذنا بعین الاعتبار یعنی چی؟ وقتی که در نظر بگیریم، عین الاعتبار، وقتی اخذنا بعین الاعتبار یعنی در نظر بگیریم، خود اعتبار هم یعنی همین در نظر گرفتن. ان للاعراب ثلاثه ارکان، اعراب سه رکن داره. العامل، عامل چیه؟ و هو ما یؤثر فی اللفظ و یوجد التغییرات الاعرابیه و یوجد التغییرات الاعرابیه فی آخره. عامل چیزی است که در لفظ اثر می کند، حالا یا تقدیرن یا ظاهرن و ایجاد می کند تغییرات اعرابیه را در آخر لفظ. اونی که تو لفظ میاد بر سر یک کلمه تغییرات رو ایجاد می کند، مثل همین نفره، مثل اون انه، مثل بای حرف جر، اینایی که میان اون تغییر خاص رو ایجاد می کنن بهشون میگن عامل، عامل کارگر این. المعمول اونی که و هو اللفظ الذی تؤثر فیه العوامل، اون واژه‌ای است که تأثیر میکند درش عوامل، واژه‌ای که عوامل درش تأثیر کرده، مثلا واژه زید در این مثال خودش ممکنه هم یه چیز هم عامل باشه هم مثلا بگید که زید مثلا نصر زیدون جا زیدون زیدون قائمون ابوه، میخواستم اون رو میخواستم عاملش معنوی نباشه ولی خب اونم قبول، زیدون قائمون ابوه یا جا زیدون قائمن ابوه، جا زیدون زید آمد قائمن، قائمن خودش حاله چون حال معموله برای جاعت، جاعت درش عمل کرده، بعد میگید قائمن ابوه، قائم خودش معموله اما در این حال عامل هم هست، جا از زیدون قائمن ابوه. زید کی اومد؟ در حال اومد که پدرش ایستاده بود، فعل فاعل این قائم حال برای زید، حال برای زید که بشه این زید معمول چی بود؟ جا بعد زید به جا هم میگه که آقا شما چه اعراب مرا دادیم، من یه حالم دارم، حقوقم هم بده، یه رانندم دارم مثلا. خب قائمن که حال است برای این فاعل، همونی که حقوق فاعل رو میده حقوق این رو هم باید بده، پس این میشه معمول چی؟ معمول جا. اما خود ابو چیه؟ فاعل قائم، خود ابو فاعل قائم. مگه قائم رو تو مشتقات نخوندیم؟ قائم مشتق بود، مشتقی بود که مثل فعل چی؟ عمل میکرد. آمد زید در حالی که پدرش ایستاده بود، نه خودش، پدرش ایستاده بود. ایستاده بودن مستند است به پدر زید، پس ابو میشه فاعل این قیام، فاعل ایستادن. موقع پس قائم بالاخره عامل است یا معمول؟ هر دو. این هم که میشه مضاف الیه مضاف به دو اعتبار، قائم برای جاء معمول است اما برای ابو عامل است، اشکالی هم نداره. المعمول و هو اللفظ الذي تؤثر فيه العوامل. الثالث العلامه، علامت دیگه چیه؟ و هی الامارات التي تقع في آخر الكلمه و تدل على نوع الاعراب. اون امارات، اون نشانه ها، همون رموز، اون اماره یعنی نشانه، امارات نشانه ها، نشانه هایی است که در آخر کلمه واقع میشند و دلالت میکنند بر نوع اعراب، مثل ضمه، مثل فتحه، مثل کسره، مثل سکون، اینا علائم اعراب هست که تو این مثال هایی که گذشت ملاحظه کردید. و العوامل علا قسمین، عوامل بر دو قسمت خودشون قبلا اشاره کردیم، الان فقط در حد اشاره میگذاریم. یه چیزی که میخواد عامل باشه، عامل اندر نه صد باشن، چنین فرموده شیخ عبدالقاهر جرجانیان، شخص مثلا جدا اون نوشه آن مرد خدا، مثلا شعرش نوشه آن مرد خدا، ولی حالا جستانی بوده میگیم آن مرد جدا، جدا از اهل بیت. خب نه مرد جدا، حالا نفهمید، مرد جدا از اهل بیت. خب حالا 100 تا عامل که داریم، 100 تا عامل حدود 90 و چند تاش عامل لفظی هست. یعنی شما میبینید مثلا میگن انه انه کنه لیته لکنه لعله، این ششتا عامل، این ششتا عامل چی هست؟ میگم حروف مشبهتون بالفعل نصب به اسم میدن رفع به خبر. با و تا و کاف و لام و واو منظ و مطلع رو به حاشا من عدافی ان علا حتی الا، این هفته تا چی هست؟ حروف جر اینا، حروف جر اینا مثلا 23 تا، این که میگم 100 تا نه 100 تا نه، این مثلا 23 تا شد. فعل خودش عامله، چه کار انجام ده؟ فعلا یکی از عوامل. اسماء شبیه به فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صيغه مبالغه، اسم تفضیل، این هم 5 تا. همینجور بشماریم تا لم و لما، لام ام، لا نه، این شرطیه، اینا هم عوامل جزمند. خب اینا رو که میبینیم، خب اینا خودشون رو نشون میدن، اینا که باشون مشکلی نداریم. یه دست عوامل عواملی هست که وقتی میان به آقا میگیم شما چی؟ میگه من رفع دارم. چی رفع ات دار؟ میگیم چی داری رفع؟ چی رفع ات دار؟ این نصره راحت میبین این نه نصرم دار، این شکلات دست بچه هست، از چی گرفتی نشون میده؟ از این آقا گرفتم، درسته؟ این هم شکلاتیست که نشون میده از چی گرفته. بیش از 90 خوردهش اینجوری هست. اما یه جایی هم هست که طرف اعراض گرفته، مثلا میگه زیدون قائمون، زید یه رفع گرفته، چی رفع داد؟ نمیدونم، ندیدمش، خودش رو نشون نداد. میگه اونجاها مثلا میگیم زید رو ابتداییت رفعش داده. ابتداییت یعنی چی؟ یعنی بی عاملی، یعنی همین که هیچ عاملی نداره، خود بی نشانی هم خودش نشانه، بی نشانی هم خودش یه نشانیه. این بی عاملی عامل رفعشه. یا فعل مضارع همینجوری در حالت رفعی، مثلا ان یضرب، میگیم این فتحه رو کی بهت داد؟ میگه این ان. لم یضرب، میگیم این سکون رو کی بهت داد؟ این لم. یضرب رو بهش میگیم این ضمه رو کی بهت داده؟ هست نگاه میکنیم یه نمیدونم کسی نیست. میگیم خب همینی که ان نیست، لم هم نیست، همین که اون عوامل نیستن، این باعث شده که این حالت پیدا بشه. این عوامل رو اسمشون بذاریم عوامل معنوی، یعنی عواملی که تو لفظ چیزی ما ازش مشاهده نمی کنیم. چند تا عامل معنوی اینجوری هم داریم، فعلا اشاره کردیم، انشاءالله تفصیلش رو برخورد خواهیم کرد. سه عامل معنوی یا دو تا عامل معنوی اینا عمدند، عمدش دو تا، بعضی رو هم ذکر کردن، بعضی رو دیگه رو اونا رو خیلی روش حساب باز نمی کنیم. بگیم که العوامل و علا قسمین، العوامل لفظیه و هی العوامل التي تر حروف لفظ و الكتابه، عواملی که وقتی داریم حرف میزنیم در گفتار میآیند، وقتی که داریم مینویسیم در نوشتار خودشون رو نشون میدن، عواملی که در گفتار و نوشتار ظهور و بروز دارن، مثل عطا، مثل علا، مثل من، مثل لم، مثل یکن در این آیه شریفه. بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. میگید که حینان، به حینان میگید شما، میگه من فاعلم، مرفوعم، میگیم رفت رفتی گرفتی از عطا. به انسان میگیم چرا انسان نه؟ میگه از علا بپرسید، این علا به من جذب داره. به از دهر میگیم، میگه من. به یکون میگیم چرا یکون؟ میگه لم. خب اینا عاملاشون معلومه، مثلا عطا فعل، علا حرف جر، من حرف جر، لم حرف جزم، یکون به شیئن، و به شیئن میگیم شما چرا منصوبی؟ میگه من خبر یکونم، یکون به من نه. مذکورن شما چرا؟ میگه منم صفت شیئنم، اون که به اون نفس داده، منم که صفتش هم رانندش هم باشه، منم بده دید به منم داده مثلا. خب اینا میشن من چی؟ بله بله. اون موقع میگید که مثلا تو فعل نقشش هم فعل بودنشه، تا فعل مظلوم. جایگاهش دیگه جایگاه خاص دیگری نداره، جایگاهش همینه. گاهی جمله است که البته معرفش محل میشه، ولی فعل نقشش همین فعل بودنه، تو تجزیهش هم همین رو میگه. درسته. خب اعراب اینجا فایدهش اینه که حالت خاصی رو که این فعل داره مشخص میکنه، معناش رو هم اعراب مشخص نمیکنه دیگه. دیگه نمیگه معناش، البته تو معنام لم یکن لم تأثیر معنوی هم داره، اما اون یه تأثیر دیگره. تو اعراب میگیم این فعل نوعش مشخص میشه که این فعل منصوب است، فعل مجرور است، فعل مثلا فعل مجزوم است یا مرفوع. خب این را تو بحث توابع، تو بحث توابع اونجا بگید که چرا توابع را توفیلی حساب میکنن، چرا خودشون را یه قضای جداگانه یه صفحه جداگانه برشون پهن نمی کنن اونجا انشالله. خب العوامل المعنه، خب شیئن خبر یکنه، لم یکنی هو اسمشه، این انسان، این آیا آمد بر انسان زمانی از روزگار که شیء قابل ذکری نبود، آیا بر انسان زمانی از روزگار آمد که قابل ذکر نبود؟ بله آمد. الان میگن حضرت آیت الله العظمى فلان، یا میگن دکتر فلان، یا میگن خب این ایشون چند سالشونه، مثلا این آقای دکتر که اینقدر پسند و پیشند دارن چند سالشونه، میگه 52 سال. میگه خب به 52 سال قبل، 52 سال قبل چه به دنیا آمد؟ مثلا روز اول مه. خب برید روز، برید روز نیمه شهری به هست، یا برید نه روز مثلا یه 4-5 ماه عقبتر. ایشون اون موقع اسمشون چی بود؟ هنوزم شیء بودن، یه نطفه‌ای که تازه در رحم مثلا مادرشون قرار گرفت. اونجا کسی این شیء قابل ذکری بود؟ آیا آمد بر انسان زمانی از روزگار که شیء قابل ذکری نبود؟ بله آمد. یه وقتی اومد که قابل ذکر نبود، مثلا نطفه بود در صلب پدرش یا در رحم مادرش. اون موقع کسی این نطفه آقا، یعنی کسی آقا و خانم و اینا بهش نمیگفت قابل ذکر. یا یه مقدار برید عقب‌تر، اون موقعی که خاک بود، آیا بر کل انسان یعنی حضرت آدم مثلا زمانی گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ بله. وقتی که خاک بودن، حالا میگم حضرت آدم علیه السلام وقتی خاک بودن، خاک که چیز قابل ذکری نبود اون موقع. آیا آمد؟ بله آمد. مطابق بعد ما این خصوصیات رو دادیم، ابزار آگاهی و بینش بهش دادیم، وجود بهش دادیم، چی بهش دادیم؟ دنباله ی آیات. خب العوامل المعنویه قسم دومه، و هی العوامل التي لا تظهر في اللفظ والكتابه ابدا، هیچ وقت هیچگاه خودشون رو در لفظ و کتابت نشون نمیدن، بل هی موجوده معنا و بالاعتبار، بلکه اینها صرفا یک وجود معنوی دارند، بالاعتبارن، اینها رو در نظر میگیریمشان، در نظرشون میگیم، واقعیتی انگار ندارن جز همون اعتبار، فقط یه اعتباری دارن. کل ابتدایی علتی ترفع المبتدا، مثل ابتداییتی که عامل رفع مبتدا. میگید زیدون رو، زیدون قائمون، زیدون رو کی رفعش داد؟ میگید ابتداییت. میگیم ابتداییت یعنی چی؟ میگیم یعنی هم این که اول قرار گرفته. این یعنی چی؟ یعنی این که هیچ عاملی نداره، این که اول قرار گرفتنش یه چیزی نیست، این رو اعتبار میکنیم، در نظر میگیریم، میگیم این عامل رفع میشه. یا مثلا مضارع مرفوع، میگیم ینصرو، چی رفعش داده؟ میگید همین که عامل نصب و جزم ندارد، بی عاملی، خلوول و خلوول مضارع عن عوامل نصب و جزم الذي يسبب رفعه، خالی بودن فعل مضارع از عوامل نصب و جزم که مسبب رفعش می شود، مسبب می شود، سبب ساز میشه برای رفع دادنش. مثلا میگید والله يعلم و انتم لا تعلمون، هم یعلمو مرفوع است هم لا تعلمون. خب چرا؟ به خاطر بیعاملی، به خاطر این که عامل نفس نداره، عامل جزم نداره. این فعلا تا اینجا باشه، امتحان برگاش میدم خدمتتون، یه ملاحظه بکنید، اگر اعتراضی داشتید انشاءالله تا 11 تا سریع نگاه بکنید، اگر کسی حرف خاصی داشت منتقل میکنه تا بعد. اون رو اگر شما بر مطالبی که گفته شده تسلط کافی داشته باشید، به هر سبکی که بیاد، حالا یا به این سبک کاربردی یا چی؟ چرا؟ نداری؟ خب اگه نداری که چی؟ خب اصلا نه جز امتحان نیست؟